أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. از اول قرآن که شروع کردیم به جزء 14 سوره نحل آیه 315 رسیدیم. هر آیه که تلاوت میشه چند دقیقه ما تفسیری داریم، آشنایی با تفسیر، تفسیری ساده، روان، فشرده، قطره‌ای. آیه رو بشنوید.
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.
جزء نیست، همانا خداوند حرام کرده به شما مردار، خون، گوشت مرده حرامه، خون حرامه، گوشت خوک حرامه، و ما اهل لغیر الله به، اون چی که نام خداوند به هنگام ذبح بر اون برده شده، اون چرا که نام غیر خدا، اون چرا که نام غیر خدا بهش برده شده، چون بت پرستا وقتی میخواستن حیوان رو بکشن نام بت میبردن، اینم حرامه. خب حالا اگر مستر شده میگه فمن اضطره، نه من استره، اضطره نه استره، اضطره یعنی ناخواسته به اضطرار کشیده شد. گاهی وقتا انسان بی بنزین ماشین بنزینش نمیکنه، میره تو بیابون میگه مسترم. خب تو خودتو به اضطرار کشیدی، خب چشم دو با کنی. اما گاهی وقتا یه سنگی میخوره به باک ماشین، بنزینش میره، آدم بی بنزین میشه، دست خودش هم نیست. فمن اضطر، اما اگر کسی بدون قصد به اضطرار کشیده شد، به مقداری که نمیره میتونه بخوره، غیر باغ ولا عاد، تجاوز نکنه، تعدی هم نکنه. یعنی اگر شما دیدی از گرسنگی میمیری، نیم سیر از گوشت خوک بخوری نجات پیدا کنی، نیم سیرش بخور، نه که حالی که هست یک کبابی بخوری، به مقدار اضطرار، غیر باغ ولا عاد. اگر تو شد فان الله غفور رحیم. اصل مسئله تغذیه در اسلام خیلی مهمه. ما چند هزار حدیث داریم راجع به خوردن و آشامیدن. در فقه هم کتابی داریم به نام کتاب اطعمه و اشربه. باید زمانی بشه که روحانیون و علمای بزرگ این روایات و روایات صحیحش در بیارن، بدن به دانشکده غذاشناسی، اینها رو روش پژوهش‌های علمی بکنن، تحقیق بکنن روش. چرا اسلام گفته پنیر تنهایی مرضه، گردو تنهایی هم مریضه، اما پنیر گردو با هم دواست. حالا اگر پنیر گرون شد یا گردو گرون شد، نون خالی بخوری؟ نون پنیر خالی نه، نون گردو خالی هم نه، نون خالی، نون خالی خیلی خوبه. اگر خواستی بخوری پنیر گردو، اگر نخواستی نون خالی بخور. گرونه در روز نون خالی بخور، یه روز پنیر گردو بخور. حالا گردو و پنیر چه مشکل دارن که با هم مشکل حل میکنن؟ پنیر خالی مرض، گردو خالی مرض، اما با هم دوا. یه رساله دکتراست. چرا اسلام گفته در دو تا غذا سعی کن پیاز بخور؟ یکی تخم مرغ، یکی برنج. برنج و تخم مرغ چه مشکل دارن که با پیاز حل میشه؟ اسلام رو غذا خیلی عنایت داره. از کارهای فنی و علمی که بین حوزه و دانشگاه بشه همین روایات تغذیه است. قرآن هم یه سری چیزا رو گفته حرامه. چهار بار همین قصه رو گفته مردار حرامه. هم در سوره مائده گفته، هم در سوره بقره گفته، هم در سوره انعام گفته، در سوره نحل هم گفته. چهار بار گفته هیچ غذا نخور. دو توش در سورهایی که در مکه، دو توش در سورهایی که مدینه است. انما حرم علیکم. این که میگه حرم علیکم یعنی حلال کردن، حرام کردن واسه ما نیست. خدا باید بگه حلاله، خدا باید بگه، چون خدا ساخته، اون میدونه چی ساخته. اون که مائده منو ساخته، خوکم ساخته، گفته اون به این نمیخوره. بشر عقلش کمه، مثل ترازوی عقل بشر مثل ترازوی زرگریه، یه چیزای مختصری میفهمه، ما خیلی چیزا نمیفهمیم. گفتن گوشت خوک به خاطر که ایجاد کرم کدو و کرم ترشین میکنه، هم شاید حرام بودن به خاطر اینه. اسلام میگه بازم حرامه. میگن آخه در حرارت فلان درجه گرمش میکنیم، داغش میکنیم، کرمش از بین میره. میگن ببین کرمش چند ساله نفهمیدی؟ وقتی که اسلام گفت گوشت خوک نخور، تا زمانی که شما کرم کدو ترشینو کشف کردی 1000 مثلا 300 سال کشید. ممکنه 1300 سال دیگه باز بگه با اینکه کرمش گشته شد بازم نخور، چون او کسی که ما گفتم قرآن میگه ملدون علیم خبیر، نه ملدون لیسانس و فوق لیسانس و آیت الله و دکتر، ملدون علیم خبیر. از علم بی‌نهایت به ما گفتن خدا حرام کرده مردار، خون، گوشت خنزیر و هر چیزی که اسم غیر خدا روش برده بشه، فقط خدا. یکیزی میگفت فلانی انحصار طلبه، گفت میگه کار حقه انحصار داری میام خوبه، لا الهه الا الله، اول انحصار طلب خداست، میگه لا اله، هیچ کس قبول نی. اگر این گوسفندی که در چین و ژاپن و اسپانیا و استرالیا سرشو میبرن اسم خدا روش نبرن، حرامه برای شما، چون چیزی که میخواست سلول بدن انسان بشه از استرالیا باید نام خدا روش بشه. فمن ازتر رغی رباغم والعاد، حرام کردن فقط دست خداست. ما نباید آخه در سوره انعام یه سری مشرکین و جاهل، یعنی زمان جاهلیت، خیلی چیزهای حلال را بر خودشو حرام میکردن. حلال حرام دست خداست. در جامعه ما هم متاسفانه بسیاری از چیزهای حلال حرام شده، خیلی از چیزهای حلال حرام شده. خب لازم نیست دلیل حرام بودن مسئله بهداشتی بشه. آخه ممکن بگن حالا خون میکروب فلان توشه، نمیدونم گوشت خوک کرمه که دو ترشین توشه. نه، همش وقتی میگن حرامه معنیش اینه که ضرر بهداشت بشه. بعضی چیزا حرامه، میگه انما المشرکون نجس، مشرک نجسه، نه یعنی بدنش میکروب داره، ممکنه بدنشو با انواع وسایل میکروب کش ضد عفونی کنه، بازم میگه. یا مثلا به اسم ما بگیم بسم الله، به نام خدا گوسفندو بکشیم، یا به نام بت، این اثر بهداشتی و میکروبی نداره. یعنی همه حرام ها دلیل همه تحریم ها مثلا بهداشتی و مادی نیست. اصلا دوری از پلیدی های معنوی هم مثل شرک، این هم شرک هم نگاه پلیدی اسلام روش کرده. خوردن هم باید در مدار توحید باشه. از قوانین الهی و تبصره‌هایان سوء استفاده نکنید. ما گفتیم گوشت خوک حرامه، اما مستر بخوره، این مستر بخوره یه تبصره، متوجه از این تبصره استفاده نکنید سوء استفاده، به مقداری که از مرگ نجات میتونید بخورید. و اسلام هم بنبست نداره که بگیم حالا وقتی میگیم حرامه تو ابد حرامه، همیشه اسلام دستورات شناورم هست، میگم غیبت حرامه، اما مواردم غیبت جایزه. اگر من از شما مشورت کردم که میخوام دخترمو بدم به کسی، پسرمو بدم به کسی، دوماد یا عروس چجوره، شما نباید بگی غیبته، باید بگی غیبتو. مواردی که غیبت هم حرامه، یعنی همیشه اسلام بنبست نداره. قرآن میگه که من دخلهو کان آمنه، هر که وارد مکه بشه امنه. اما ایتونی که حالا کسی در مکه من چاقو کشید من بگم نه، چون خونه خداست بذار منو بکشه. در همون جایی که میگیم محل امنه، کسی حق نداره از قانون سوء استفاده کنه، نه از خود قانون نه از سبسرهای قانون. خب این آیه 315 چی به ما گفت؟ یک، اسلام به تغذیه اهمیت میده. دو، چیزایی که زیاد معروف هم مثل گوشت و خوک و اینها، مردار و اینها رو با تکرار کرد، یه بار نباید گفت، از بس اهمیت میده. چهار بار مسئله تغذیه رو تو قرآن گفته، چند هزار روایت تغذیه داریم که باید این روایت های صحیحش و از ضعیفش جدا بشه، صحیحاش بدن دانشکده ها کارشناسی بشه، پژوهش بشه روش. هر چی میگیم حرامه، لازم نیست حرامه بهداشتی بشه، حرام معنوی هم هست، وگرنه ممکنه بگی این گوشته ضد عفونی شده، ولی باز چون اسم الله بردن شد حرامه، نه به خاطر بهداشت، به خاطر اینکه شرک را اسلام حرام میدونه. از تبصره ها و قانون ها سوء استفاده نکنید. اگر کسی مستر شد، اینم فمن استر نما فمن استر، اگر استراری ناخواسته پیش آمد، به مقدار رفع استرار میتونید استفاده کنید. آیه 15 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.